قسمت سوم.
در قسمت‌های قبل شنیدید بابک پسر اسماعیل که سالهاست ازدواج کرده و شرکتی رو تأسیس نموده دچار مشکلات مالی شده و بدهی بار آورده، اما این مسئله رو از پدرش پنهان کرده زیرا اون عصبانی مزاجه و نمیتونه مشکلات رو با آرامش مدیریت کنه. اسماعیل که اتفاقی متوجه این موضوع شده به سراغ بابک میره و با اون مشاجره میکنه و این مسئله باعث وخیم شدن حال مریم عروس باردارش میشه. بعد از این اتفاق اسماعیل از کارگر سابقش مجتبی میخواد تا برای کمک در کارهای مغازه پیش اون بره. حالا ادامه ماجرا رو میشنوید.
مرزی بچه.
سلام
بچه ها نیستن؟
نه. اینا چیه؟
هیچی، مال ماشینه. این میباره بگیر.
بده دست درد نکنه.
کجا هم بچه ها؟
همیشه کجا. نرگس کلاس زبان داشت، مهدی هم رفته با دوستاش بیرون.
ای بابا این بچه هم که همیشه با دوستاش بیرونه.
نه والا، هفته یه بار میره بیرون یه چرخی میزنه. باید مغز بچه هم هوا بخوره یا نه؟
هفته یه بارم تو این دوره زمانه زیادیه والا.
چای بریزم؟
دست درد نکنه.
کار چطور بود؟
آقا اسماعیل خیلی سلام رسون.
سلامت باشه. حال شاگردش چطور بود؟
والا گفت مریضه.
چشه؟
چه میدونم، چیزی نگفت.
اوضاع خودشون چطوره؟
یه دستی به سر و گوش مغازه کشیده بودن، قشنگ شده بود.
ببینم خودش هنوز همونطوریه؟
اوه آره بابا، هنوز بدخلقه.
چقدر این مرد به خودش سخت میگیره مشتبه. هنوز یادم نرفته اون موقع که از سر کار میومدی خونه چقدر دست شاکی بود.
عجب روزایی بود. هر کی جای من بود و تحمل نمی کرد. مرزی
خیلی صبوری کردی.
بابا ناچار بودم.
اگه میبینی هنوز اذیتت میکنه نرو مشتبه جون.
نمیشه، کار یادم داده. به حرمت اون روزا باید کمکش کنم. من دیگه جوون نیستم. اونم رفتارشو با هم عوض کرده.
البته چند روزه تا چشم بذاری رو هم تموم شده. خانم بچه هاش چه
داره؟ داره نوه دار میشه.
به سلامتی. آقا اسماعیل بد اخلاق داره نوه دار میشه. چه میدونم، شاید نوهش بتونه یکم خلق تنگشو باز کنه.
ای بابا مرزی، تو هم دلت خوشه ها.
وا چطور؟
هنوز با پسرش کارد و پنیره.
هنوزه؟
یادت میخواست پسرش بره بردستش توی مغازه وایسه؟
اون که نرفت.
بله نرفت، رفت یه شرکت زد از این کار کامپیوتر اینجور چیزا.
خب
مثل این که ورشکسته شده بدهی بالا آورده.
ای بابا.
آیا آقا اسماعیل هم حسابی شاکی بود؟ کارت میزدی خونش در نمیومد. مثل که رفته بودی جروبستی هم با پسره کرده بود.
از دست این من. آخه چرا اینجوری میکنه؟
آخه یکی نیست بگه آقا اسی شما برید داد و قال کنی بدهی پر میکشه میره.
مالیش نیست که.
خودشو اسیر کرده به تفلک.
والا تو رو هم اسیر کرده. کی شاگردش برمیگرده؟
والا نمیدونم مرزی، اصلا نمیدونم برمیگرده بر نمیگرده.
واه یعنی چی؟
آخه برگشت بهم گفت میخوام یه مدت اینجا کار کنی. فکر کنم شاگردش رفته.
واقعا؟
آره گفت احتمالا ردش میکنم بره، ولی به نظر اومد ردش کرده رفته.
مطمئن باش دعواشون شده.
منم همین فکر رو میکنم، چون گفت جوون و بدتر از خودم جوشی.
خب میگفتی تو هم کار و زندگی داری مشتبه جان.
میدونم مرزی، ولی یه کاری ازم خواسته.
چی؟
میگفت یه کم حواسمو بدم به بچه‌هاش.
منظورش چیه؟
یعنی حواسم باشه ببینم چی کار میکنه.
بچه‌هاش که بزرگ شدن به پا نمیخوان.
بابک بزرگ شده اما میبینی که گند بالا آورده. همینم مثل این که داره زیرزیرکی یه کارایی میکنه.
چه کاری؟
گفت نمیدونم، اما مثل این که احساس کرده توی خونه یه خبرهاییه که بهش نمیگن.
پد من ازش میترسن هیچی بهش نمیگن.
آره والا راست میگه.
وقتی یک کلام میگن آقا اسماعیل اونم صداشو میندازه تو گلوش. خب معلومه بهش حرفی نمیزنن.
فرض کن تو خونه خودت از هیچی خبر نداشته باشی.
باید کارآگاه استخدام کنه. اونم تو رو.
مگه من چمه؟
مشتبه چت نیست. آخه این کار توئه.
والا نه، ولی خب چی بهش میگفت؟
میگفتی کار من نیست آقا جون.
رو انداخته.
به آدم اشتباهی رو انداخته. اصلا راه غلطی رو انتخاب کرده.
خب بدم نیست یکی یه مدت بچه‌هاشو بپاد.
بد نیست، اما کار تو نیست. اصلا اینطوری چیزی درست نمیشه. آقا اسماعیل میخواد بفهمه تو زندگیش چه خبره، باید خودشو درست کنه. اخلاق و رفتارشو حسابی کنه. اونطوری همه مشکلاتش حل میشه. کاش میشد بهش گفت.
کاش میشد.
انقدر بهش نمیگن که زندگیش از هم میپاشه.
خدا نکنه مرزی،
وقتی بنده خدا خودشو میندازه تو چا، پس خودش مقصره دیگه، نمیشه که.
حالا بذاریم چی میشه؟
خود داری مشتبه، من نمیدونم. چی شد ماما؟
میگه نزدیک خونه.
تو رو خدا اینقدر هرس نخور،
جوونه دلم میسوزه ندا، همش 17 سالشه.
منم همش دارم قصتش رو میخورم، اما فایدهش چیه؟ سر خودش باید بخوره به سنگ.
وقتی سرش بخوره به سنگ کار از کار گذشته مادر. باز خوب شد زود فهمیدی.
خیلی از این دکتری که معرفی کردن تعریف میکنن، تخصصش اصلا بچه های تو سن و سال امینه. من مطمئنم امین خوب میشه.
بعد خودشم بخواد
دکتر سربراش میکنه مامان، نگران نباش.
ایشالله فقط خدا کنه این ماجرا تموم شه بابات چیزی نفهمه. به خدا نده بیشتر ترسم باباته. والا اگه بفهمه تیکه بزرگه همین گوششه، بهش رحم نمیکنه.
من که از اول گفتم بهش بگی.
حرفیشم نزن مامان. دلت خوشه ها؟ فکر میکنی بابات مثل بابای دوست نیلوفره میشینه با زبون خوش بچهش راه نمایی میکنه؟
ای کاش بود.
کاشو کاشتیم سبز نشد دختر. پیدا شد.
الان
سلام پسر، کجا داری میری؟
تو اتاقم دیگه.
بیا بشین، کارت دارم.
آن تو خدا ولم کن، حوصله ندارم.
کاریت ندارم، میخوام از دکتر بپرسم.
دکتر؟
آره دیگه، مگه قرار نبود بری پیش مشاور؟
مشاور. خب بگیر، من گفتم دکتر کی حالا؟
دکتره که بهت مشاوره میده.
همو، حالا هرچی.
خب چی شد؟
نرفتم دیگه.
ایوا، یعنی چی؟
نرفتم.
وقت گرفته بودیم بچه، مگه صبح نگفتم حتما برو؟
گفتم، اما دیدم پول ندارم نرفتم.
امین، من دیشب بهت پول دادم.
بله، ولی خرج شد.
ایوا دوباره رفتی کوفتی خریدی؟
نه بابا، تو هم
پس با اون همه پول چی کار کردی؟
آقا یه رستوران میری کلی تلنکت میکنن.
از دیشب تا الان نهایت رفته باشی واسه یه نهار، بیشتر از 100 تومن میشه، تازه اگه بخوای خوب ریخت و پاش کنی.
بابا
امین، داری بهانه میاری؟
عجب گیری افتادی ما. من که چیزی نیست بخوام برم پیش مشاور.
اونی که مواد میزنه منم.
ماما اون مواد نیست، 4 تا دونه برگه، بی ضرره، دارو گیاهی ضرر داره، اونم مثل همینه دیگه.
امین بس کن. ما بچه نیستیم، داری ما رو خر میکنی. تو از جون ماما.
به بچه نیستی شما، اما اطلاعاتتون درد یه بچه است.
بس کن دیگه.
خب مگه پولتون رو الکی خرج کنین؟ اگه اضافه دارین بابا بدین من خرج کنم براتون.
امین، اونایی که اوضاعشون خرابه از همین مصرف کم و تفریحی شروع کردن. این بحثا تموم کن.
شما مشاوره رو بیخیال شید، من دیگه تفریحی هم هیچی نمیزنم. خوبه؟
باشه، نزن پسرم، اما برو پیش مشاور، با کمک اون تصمیمتو عملی کن.
کدوم تصمیم؟ چرا جف میدی الکی؟
ترک تو میگم.
بابا من که معتاد نیستم، ترک چیه؟ اصلا دیگه نمیکشم، یعنی تفریحی هم نمیزنم. خوبه؟
باشه باشه باشه، نکش قربونت برم، اما برو با دکتر حرف بزن.
خیلی خب باشه، پول بده میرم با دکتر حرف میزنم.
باید دوباره نوبت بگیرم.
بگیر بگیر.
پولم خودم میریزم واسه مطب، دستت باشه بازم خرجش میکنی.
یعنی به من اعتماد ندارین دیگه.
میری باهاش نهار میخوری امین جا؟
آره خب نهار خیلی هم خوشمزه است.
ببین امین، من دارم خودم رو به سختی میندازم تا قبل این که بابات بفهمه این مسئله تموم بشه.
بابا میخواد چیکار کنه؟
بابا تو نمیشناسی؟
نه حتا دوتا عربده میخواد بگه.
این درست و بس کن،
اسم بابا رو نیارم.
بابا اومد.
بیا برو تو اتاقت، بیا برو یه وقت شکل کنه. اسمایل تویی؟
آره، قبض برق اومده. بگی.
سلام بابا.
سلام. امین اومده خونه؟
آره. چطور؟
امین، مگه نگفتم بیا مخاصه؟
نمیشنوه.
امین با توام.
حتما هدفون گذاشته رو گوشش. برو دستورت تو بشور، من میرم صداش میکنم. برو.
آخ آخ مامان، مادر
صد بار بهش گفتم بابا که میگه بیا مغازه برو نظر ماجرا بشه، حالیش نمیشه که. بفرمو یه جنگ دیگه.
بابا چی میگفت؟
هیچی، بیا برو خودتو بزن بخواب، میخواست حسابتو برسه. دوباره دیگه
آخرا بود برم پیشش، یادم رفت دیگه.
برو انا، برو برو تا نایماده. معلوم نیست داشته چی کار میکرده. معلومه دیگه، داشته کوفتی رو مصرف میکرده.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
شاید خیال خوابه، هرچی میگی لبابه، دنیا لحظه لحظه نامه، او که از خدا بخستم اون دل میعکس خوابه، دق بدم قمر بکشتم طاقت بسه کتابه، من و دل تنگی محال، عاشقی میپر و بال، تردشتن آرزوی نگو که هنم خیال، من و دل تنگی محال، عاشقی میپر و بال، تردشتن آرزوی نگو که هنم خیال. بمانی غصه دیدینم هیچ زمانی، با پای تو بنم همه جوانی، تو و دنیا میان تنها نمانی، مگر تا که تنی زنده بمانی، و قدر عاشقی خوب بدانی، و قدر عاشقی خوب بدانی، منو دل تنگی محال، عاشقی میپر و آرزوی نگو که هنم خیال، منو دل تنگی محال، عاشقی میپر و بال، تردشتن آرزوی نگو که هنم خیال.
و حالا بشنوید کاغذکاهی رو.
گذر باد است بر واژه‌ها، نشسته در دیروزها، نشسته در امروز، در کاغذکاهی.
کاغذکاهی
به نام تو، با نامت لبخند می روید، به نام خدا سلام. کورت وونگات در سال 1922 در ایندیاناپولیس در ایالت ایندیانا به دنیا آمد. پس از آن که در رشته زیست شناسی از دانشگاه کرنل فارغ التحصیل شد، در ارتش نام نویسی کرد و برای نبرد در جنگ جهانی دوم به اروپا اعزام شد. او خیلی زود به دست نیروهای آلمانی اسیر و در درستن زندانی شد. در نتیجه شاهد بمباران این شهر توسط بمب‌افکن‌های متفقین بود که بیش از 135 هزار کشته به جا گذاشت. او تحت تأثیر این فاجعه انسانی مشهورترین کتابش سلاخ‌خانه شماره 5 را نوشت. پس از پایان جنگ و بازگشت به آمریکا، در دانشگاه شیکاگو به تحصیل مردم شناسی پرداخت. سپس به عنوان تبلیغاتچی برای شرکت جنرال الکتریک مشغول به کار شد. سال 1951 با نهایی شدن انتشار اولین کتابش پیانوی خودکار با مضمون ماشینی شدن دنیای امروز و قدرت پیدا کردن ماشین ها در مقابل انسان ها، این کار را ترک کرد و تمام وقت مشغول نویسندگی شد. با رمان گهواره گربه خود را به عنوان یک نویسنده متفاوت تثبیت کرد. ونگات در این اثر به علم امروز نگاهی هجوآمیز کرده بود. او اعتقاد داشت اگرچه علم امروز باعث پیشرفت دنیای امروز و آدم ها می شود، اما قدم به قدم آنها را به سمت نابودی و اضمحلال می کشاند. نگاه انتقادی ونگات نسبت به جامعه نوین، به خصوص جامعه آمریکا، در آثاری چون شب مادر، مجمع الجزایر گالاپاگوس، نوازنده پیانو، آژیرهای هیولا، قناری در خانه گربه، به خانه میمون خوش آمدید، میان زمان و تیمبوکتو، صبحانه قهرمان، به همراه طنزی که در لابلای کلمات و جملاتش استفاده می کرد، از او نویسنده چیره دست و خلاق ساخت. ونگات در 11 آوریل 2007 در نیویورک درگذشت. هریسون برگرن از کورت ونگات جونیور. سال 2081 بود. بالاخره همه با هم برابر شدند. البته فقط در برابر قانون مساوی نبودند. از هر نظر که فکر کنید با هم برابر بودند. هیچ کس باهوشتر از دیگری نبود. هیچ کس از دیگری بهتر و زیباتر نبود. هیچ کس از دیگری ضعیفتر یا سریعتر نبود. و تمام این برابری نتیجه 211، 212 و 213 اصلاحیه قانون اساسی و مراقبت دائمی مأموران متعادل کننده کل ایالات متحده آمریکا بود. هرچند هنوز هم خیلی چیزها برای درست زندگی کردن کافی نبود. برای مثال مردم در ماه آوریل دیوانه این بودند که چرا بهار نبود. درست در این ماه مرطوب بود که مردان اجی جورج و پسر 14 ساله هزل برگن را خلاص کردند. آزادی اجی جورج و پسر 14 ساله هزل برگرن یک فاجعه بود، اما جورج و هزل چندان هم دربارش فکر نمی کردند. هزل از هوش کاملی برخوردار بود، به این معنی که نمی توانست به جز هیجان‌های ناگهانی و کوتاه به چیز دیگری فکر کند. جورج هم که از هوش بالاتری برخوردار بود، همیشه یک رادیوی کوچک در گوشش بود. از نظر قانونی باید آن رادیو را که موجش روی فرستنده دولت بود همیشه با خود حمل کند. هر 20 ثانیه یک بار صدای گوشخراش بلندی از فرستنده بلند می شد که آدم های امثال جورج از امواج مغزیشان استفاده نکنند. جورج و هزل تلویزیون تماشا بکردند. روی گونه های هزل قطرات اشک دیده می شد، اما یادش نمی آمد برای چه گریه کرده بود. صدای زنگ اخبار در سر جورج پیچید، مثل وقتی که صدای دزدگیر خاله برای سارق به صدا در می آید. هزل گفت این بازی واقعا زیباست. جورج گفت ها، این بازی رو میگم زیباست. جورج در حالی که سعی کرد خیلی به بازیگرها فکر نکند گفت خیلی هم خوب نیستم، به هر حال بهتر از بقیه کسایی که این کار رو میکنن نیستند. خیلی از این فکر دور نشده بود که صدای گوشیش افکارش را به هم ریخت. جورج لرزید، همانطور که 2 تا از بازیگران در تلویزیون این کار را کردند. هزل لرزیدن جورج را دید. با وجودی که از نظر روحی نقصی نداشت، اما باید می پرسید که آخری صدایی که شنیده بود چه بود که او را لرزاند. او گفت انگار کسی با چاکش به ته یه شیشه شیر بزنه. هزل با حسادت گفت فکر میکنم شنیدن صداهای متفاوت باید خیلی جالب باشه. منظورم همه یه چیزایی که اونا کار گذاشتن و تدبیر کردن. اما اگه من یه متعادل کننده کل بودم میدونی چی کار میکردم؟ ناقوس کلیسای یک شنبه ها را به صدا در می آوردم. فقط ناقوس را تکان می دادم. اگر فقط ناقوس بود میتونستم این فکر رو بکنم. شاید واقعا صداشون رو بلند میکردیم. فکر میکنم با این کار میتونستم متعادل کننده خوبی باشم. یه متعادل کننده خوب بهتر از هر کسی دیگه ایه. کی میدونه که من بهتر از معمول این کارو میکنم؟ درسته. جورج کم کم داشت به پسر ناهنجارش هریسون که حالا در زندان بود فکر میکرد. اما 21 اسلحه روی سرش او را از این کار باز داشتند. اون پسر تنبل و نادان بود، نبود؟ به قدری تنبل و نادان بود که از چشمهای سرخ جورج اشک جاری شد. دو نفر از آن بازیگرها پخش زمین استودیو در تلویزیون شدند، در حالی که ناراحتی و خشمشان را فرو می‌خوردند. هزل گفت خیلی به نظر خسته می‌آیی. چرا روی کاناپه دراز نمی‌کشی و کیفتو روی بالش نمی‌ذاری؟ اون شونه زنبور عسل. به کیسه برزنتی سنگینی که دور گردن جورج بسته شده بود اشاره می‌کرد. یه لحظه اینو از گردنت باز کن. من به اینکه برای یه لحظه تو با من برابر نباشی اهمیت نمیدم. جورج وزن کیسه را با دستش سنجید. مهم نیست، من دیگه وزنش رو حس نمی کنم، چون دیگه جزئی از من شده. خیلی خسته شدی، داری از پا میفتی. اگه میتونستیم یه سوراخ ایجاد کنیم و بذاریم یک کم از اون گلوله ها بیرون بریزند، فقط چند تا، برای هر کدومشون 2 سال میرم زندان و 2000 دلار جریمه میدم. نه، این معامله رو نمی کنم. منظورم اینه که هر وقت از سر کار بیای خونه فقط چند تا از اولا رو کم کنی. وقتی اینجا هستی که با کسی رقابت نمی کنی، فقط کنارشون میذاری. اما اگه به اونا شک کنم، بقیه هم شک بکنن و دوباره به دوران تاریک قرون وسطا که همه با هم میجنگیدند و رقابت میکردند برمیگردیم. تو که اینو نمیخوای؟ میخوای؟ نه نه، از جنگیدن و رقابت متنفرم. بفرما، فکر میکنی به محض اینکه مردم شروع به نقض قانون میکردن سر جامعه چی میومد؟ اگر هزل نمیتوانست از پس جواب آن سوال براید، جورج کسی نبود که به آن جواب بدهد. صدای آژیر در سرش داشت خاموش میشد. هزل گفت: فکر کن همشون یه دفعه از بین برن. جورج با کمی مکث گفت: چی؟ جامعه؟ همونی نیست که تو گفتی؟ کی میدونه؟ شکوفایی لبخندی دیگر، خداحافظ.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
ای که دلاری یا بشنش نوای اغلا گرجو اغلا گرجو نبونم که مجنون میشم
و حالا دعوت میکنم از رادیو فرهنگ اشراق رو بشنوید.